أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته هدیه به روح ملکوتی امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین چون در ایام محرم به سر میبریم هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید روایت مشهوری از پیامبر هست همه هم شنیدن که فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا حسن و حسین امامند چه بایستند چه قیام کنند و چه بنشینند امام نشسته یعنی چی؟ من این چون هم ایام محرم هم ایام یعنی بنا به یک قول فردا روز شهادت امام حسن مجتبی است به نظرم رسید یه مقداری باید ما مفهوم امامت رو باز کنیم مخصوصا برای امام نشسته امام قائم یه مقدار درکش راحته امام قائم یعنی امام در میدان داره قیام میکنه ما هم باید دنبالش رو بیفتیم بریم اما اگه امام نشست یعنی چی؟ یه مقدار موضوع بحثم اینه و به نظرم میادش که چیه تو مسئله امامتش هنوز بحث داره. خب برای که این مسئله رو بگم مجبورم دو تا مقدمه عرض کنم. جمعم دیگه جمع دوستان دانشگاهی خودمونه و جای تأمل داره. این دو تا مقدمه یه مقداری من با سرعت ازش رد میشم ولی جای تأمل داره هر دوتاش که اون منظوری که میخوام بگم معلوم بشه. مقدمه اول این است که از مهمترین کارکردهای دین که اگر نگیم مهمترین و بلکه شاید بگیم تنها کارکرد دین حالا تنهاشو خیلی اصرار نمی کنم اما میتونیم بگیم مهمترین کارکرد دین این است که نظام محاسباتی ما رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی ما یه جور دو تا چهار تا تو زندگی میکنیم خدا اومده بگه این جور دو تا چهار تا نکنید این مدل محاسبتون غلطه. ما که از توصیه‌ای که غالبا به همه میکنیم غالبا هم کسی گوش نمیده اینه که قرآن بخونید خیلی کتاب خوبیه. امروز هم دوباره توصیه رو تکرار میکنم قرآن بخونید خیلی کتاب خوبیه. وقتی میخواد درباره انسان صحبت کنه تو سوره بقره درباره اون مقام خاص انسان که انی جاعل فی الارض خلیفه غالبا افراد از آیه 30 شروع میکنن اما این حکایت از آیه 28 شروع میشه تو سوره بقره. شروعش اینه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل للناس فی الارض خلیفه. چی میشه به خدا کفر میورزید؟ چرا به خدا کفر میورزید اگر انسانید که ما این مقام به شما دادیم که میخواییم به شما بگیم انسان یعنی چی؟ میخواد مقام خلیفت الله روی بحث کنه با مؤاخذه شروع میکنه درباره این که چرا درباره خدا خوب فکر نمیکنید و خودتون رو نمیشناسید. شما آدم ها موجوداتی نیستید که از میمون به دنیا اومدید تو دنیا را میمیرید پروندتون بسته میشه. مهمترین تئوری انسان شناسی که ریشه تمام علوم انسانی غربیه و اغلب افراد نمیفهمن مشکل ما باهاش چیه، تئوری داروینه. تئوری داروین میگه آقا انسان شروعش از میمونه و بس، پایانش هم تو همین دنیا میمیره و بس. انسان رو تو افق دنیا تحلیل بکنیم یا نکنیم، خدا میگه اگه میخوای انسان رو تحلیل کنی حواست باشه کفر میورزی اگه ندونی. اولش قبل از دنیا خبری بود، کنتم امواتن، کنتم بودید. امواتن یعنی چی؟ عالم زر و بحثای دیگه که داریم توی روایت مختلف. بعد این امواتن رو شهر میده، این امواتن یه چیزی بود، بحث مقام خلیفت اللهی که بعدش میاد. شما یه چیزی بودید، بعد زنده شدید، بعد میمیرید، بعد دوباره زنده میشید، بعد به سوی ما برمیگردید. شما انسانها موجودی بودید که قوس نزول و قوس صعود رو طی کردید، از ما اومدید تا ما، نه از نطفه اومدید تا قبر. حوزه عمل من کجاست؟ از خدا تا خدا یا از نطفه تا قبر؟ تو آیه بعدی میگه و همه چی هم برای شما تو زمین آفریدیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چی هم برای شما آفریدیم، یعنی همه موجودات به شما مرتبطند. این دوتا رو که میگه، میره تو آیه سوم میگه من خواستم خلیفه بیافرینم اما فرشته ها نفهمیدن، دیگه از شیطان چه انتظاری داری؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، کیا گفتن؟ ملائکه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال اني اعلم ما لا تعلمون، من میدونم انسان ها تنازع بقای داروینی رو دارند، من خبر دارم. آیا انسان از میمون هست یا نه؟ بله هست، اما فقط از میمون نیست. دعوای ما با داروین سر این نیست که آیا انسان از میمون هست یا نه، دعوا سر این است که آیا فقط از میمون است؟ آیا فقط ادامه اونیست که توی قبل از آدم رو زمین بود؟ فرشته ها گفتن آقا اینجوری بودن تو زمین، تنازع بقا حاکمه، زندگی با تنازع بقا میگرده. خدا گفت میدونم این هست، اما یه چیز دیگر هم هست. اون یه چیز دیگه چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها، میره فرشته ها مجاب میشن اما شیطان مجاب نمیشه. کجا مجاب نمیشه؟ تو سوره هجر. اینا که دارم میگم مقدمه بحثمه، بگم بحثم چه؟ نظام محاسباتی ما باید عوض بشه. اولین نظام محاسباتی که آقا انسان یعنی چی؟ تو سوره هجر آیات 26 به بعد شروع میکنه خلقت انسان رو شرح دادن. خیلی اینجا دقت کنید، خیلی آیه قشنگه، یعنی اصلا قرآن جای مهمی رو دست گذاشته. میاد دقیقاً میگه آقا مشکل تئوری داروین کجاست؟ آیه 28 اگه اشتباه نکنم، علامت گذاشتم که اشتباه نکنم، بله. از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون، من خدا دارم بشر درست میکنم از سلسالی از حمأ مسنون، گل بدبوی چنین چنان. فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی سر و سامانش دادم از روحم درش دمیدم بر او سجده کنید. سوال، کی باید فرشته ها سجده کنن به آدم؟ وقتی که سامان دادم و از او درمیدم. خیلی واضحه، آیه داره خیلی واضح داره میگه. حالا ببین شیطان چه بازه، همه سجده کردن شیطان سجده نکرد. من میخوام خلاصه میکنم، میرم سراغ آیه شیطان. شیطان چرا سجده نمیکنی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون، من کسی نیستم به بشری که از سلسال حمأ مسنون درستش. این آیه عبارت خدا رو تکرار کرد، گفت انی خالق بشر من سلسال من حمأ مسنون. شیطان گفت چی؟ لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون، من به بشری که از سلسال حمأ مسنون آفریدید سجده نمی کنم. من به نیابت از خدا میگم خب نکن، کی گفت به این سجده کن؟ خدا چی گفت؟ گفت من انسانو از گل آفریدم ولی وقتی از روحم دمیدم بر او سجده کن. شیطان چی گفت؟ گفت من به آدمی که از گل آفریدی سجده نمی کنم. خب نکن، مگه ما گفتیم به این سجده کن؟ منظور شیطان چی بود؟ منظور شیطان انکار این بود که سویتو و نفختو فیه من روحی چیز مهمی باشه. منظور شیطان این بودش که آقا انسان یعنی داروین، یعنی تئوری داروین. انسان همونه که از گل آفریدی، تئوری داروین میگه دیگه. موجودات از تکسلولی، از تکسلولی هم که از مواد عالی، مواد عالی هم که از مواد معدنی، از مواد معدنی میشه مواد عالی، میشه تکسلولی، تکسلولی میشه چند سلولی، میشه همینجور گیاهان، بعد میشه حیوانات، میرسه به میمون، بعد هم میرسه به انسان. این مقدارش شیطان قبول داره، میگه این من سجده نمیکنم. خب کی گفته به این سجده کن؟ و این موجود سجده نکردنی، راست میگه شیطان. خدا هم نگفت به این موجود سجده کن، گفت انسانی که من میآفرینم میدونی کی لایق سجده است؟ اون زمانی که من خدا روح درش تزریق میکنم، اونی که یک کار دیگری شد. یعنی چی؟ یعنی اگه تو تحلیل های انسان شناسانت آخرش مسائل رو با تنازع بقا حلش کردی، تازه داری حیوان رو تحلیل میکنی. این مقدمه یکم که میخوام به بحثم برسم، اینو داشته باشی. مقدمه دومم اینه که دین میاد توی جامعه نظام محاسباتی ما رو تغییر بده، ما رو بندازه خلیفت الله بکنه. اگه فهمیدیم خلیفت الله میشیم، میریم خلیفت الله میشیم. اما اگه باورم بود که آخر انسان یک کامپیوتر پیشرفته است، سعی میکنه کامپیوتر طراحی کنه فقط. اگه باور این بود که آخر انسان بیشتر خوردن، بیشتر شهوترانیه، سعی میکنه اینها رو مهیا کنه. اما اگه باورمون شد که خلیفت الله میشیم، میریم به سمت خلیفت اللهی. خب اما دین اول این باور رو اصرار داره، بعدش کارهای اجتماعیش رو انجام میده. و اتفاقا وقتی دین وارد جامعه میشه، یه مانع بسیار 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 مهم و اساسی جلوی دین شکل میگیره. اون مانع چیه؟ جریان اجتماعی است به اسم نفاق. بر همین قرآن اینقدر که با نفاق درگیره، با هیچی درگیر نیست. مقدمه دوممه. مقدمه یک، انسان افقش یه چیز دیگه است. مقدمه دو، جریان نفاق جریان خیلی مهمیه. اگه جریان نفاق رو نفهمیم، هیچی رو نمیفهمیم تو دینداری. و اشتباه بنیادین که خیلی ها میکنن، فکر میکنن منافق مهم قرآن کافریست که چهرهشو مخفی کرده، ستون پنجم دشمنه. این اشتباهه. قرآن در وصف کافرین میگه هم یوم ازن هم للکفر اقرب من هم یوم ازن للایمان، تو سوره آل عمران حوالی 168 و 9 آیش. اینها به کافر نزدیکترن، نمیگه کافرند، منافقین به کفر نزدیکترن تا به ایمان. یه آیه دیگه میگه مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. فکر نکن منافق اجیر مستقیم کافره، فکر نکن منافق آدم کافره، فکر نکن منافق کافره. منافق نک با کافراست، نه با شماست، نمیدونه خودش کجاست. مذبذبین بین ذلک لا اله الا یعنی کافرین، لا اله الا یعنی مؤمنین. و یه آیه دیگه که تو سوره نساء، اینو من یادم رفت آیه‌اش یادداشت کنم، فکر کنم سوره نساء باشه، که دیگه خیالت رو راحت میکنه وقتی میخواد بگه منافقین اصلی، که بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما، میخواد منافق برات شرح بده. میدونی چی میگه؟ میگه الذین آمنو، همون قرآنی که جای دیگه گفت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، همون قرآن که میگه هر چیزی رو من ایمان قبول نمی کنم، شما هنوز ایمان نیاوردید. درباره منافق میگه الذین آمنو ثم کفرو، ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدادو کفرن لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. منافق کیه؟ کسی که ایمان میاره بعد کافر میشه، بعد ایمان میاره بعد دوباره کافر میشه. این چهار تا گفتم، من تکرار نمی کنم آیه است. الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرن، ایمان میاره کافر میشه، ایمان میاره کافر میشه، کفرش زیاد میشه، این دیگه منافق میشه. کافر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که نظام محاسباتی قبول نکرده، نظام باور نداره خدا رو. کافر و منافقی که ملحق به کافر میشه، مشکلش، اصل مشکلش ریاکاری نیست، اصل مشکلش منطقشه. طرف رفتن سراغ پیامبر گفتن آقا ما میترسیم منافق شده باشیم. پیامبر گفت چطور؟ گفت ما یک گناه میکنیم بعد توبه میکنیم، بعد گناه توبه میشکنیم دوباره گناه میکنیم. پیامبر پرسیدش که وقتی که دوباره گناه کردی بعد که گناه تموم شد، درباره گناهت چه موضعی داری؟ میگم میدونم بد کاری کردم. گفت پس منافق نیستی. خیلی مهمه این. کی منافقی؟ زمانی که گناه میکنی بگه خوب کاری کردم. کار کنم آدم مقصر، جای ذوالخطا اشکال نداره، خلاصه بشر دیگه این کارا میکنه. اینجوری بگی، توجیه کنی، منطقی بیاری در مقابل منطق دین. اما مادامی که گناه کردی ولی میدونی کار بد کردی، منافق نشدی. منافق از کافر بدتره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ولی مؤمن فاسق از کافر بهتره. خیلی خطره منافق. و منافق چیکار میکنه؟ اگه مهمترین کار دین این است که نظام محاسباتی خاصی برای ما ایجاد کنه، مهمترین کار منافق این است که نظام محاسباتی ما رو برداره بره همون نظام محاسباتی مادی. نذاره اونگونه که قرآن میگفته بیاندیشیم. این مقدمه دومم. حالا بریم سراغ امامت. چرا من اینجوری بحث کردم؟ علتش این است که اخیراً دیدم یکی از این سخنانای معروف، یکی از اساتید معروف سخنانی کرده، خیلی هم مثل توپ صدا کرده، تحلیل جریان امامت. البته حالش کلمه امامت نگفته، ما هم نمیگیم چی بود. ولی اون تحلیلش که نکته درستی هم تو تحلیلشه، آدم بی سوادی نیست، آدم با سوادی هم هست. ولی تو تحلیلش مشکل هست، اینه که ببینید یه تحلیل سیاسی میکنه رو جامعه زمان پیامبر. تحلیل درستی این تیکش که جامعه پیامبر، یه جامعه مدنی داریم، یه جامعه مکی داریم. جامعه مدنی مدل حکومت شورایی بوده، جامعه مکی مدل حکومتش به قول امروزی آریستوکراسی بوده، اشرافی بوده. بعد ایشون میخواد داستان امام حسین رو این وسط شرحش بده، در حالی که نکته مهم این است که مسئله امامت چیه تو دین؟ امامت کجای دینه؟ چرا شیعه امامت رو برد تو اصول دین نه فروع دین؟ اصول دینه دیگه تو شیعه. آقا چه فرقی میکنه اصول باشه یا فروع؟ پیامبر گفته قبول کن، پیامبر گفته نماز بخون قبول کن. چرا نماز نماز ستون دینه؟ ما نماز رو نبردیم تو اصول دین. نماز ستون دین دیگه، اما نماز اصول دین نیست. چرا امامت تو اصول دینه؟ چون امامت یه کار خاصی است که خدا تو دین انجام داده. بنی الاسلام علی خمس، بلدی تمتون، صلات و زکات و روزه و حج و ولایت. آقا تو چرا امامت که مسئله حکومته و حکومت یه مسئله عرفی اجتماعیه میاری تو رده نماز که کاملا تعبدیه، میاری تو رده روزه که کاملا تعبدیه، میاری تو رده حج که کاملا تعبدیه؟ خدا این چجور ائمه، این چجور حرف زدنیه؟ آیا چیز خاصی میخواید به ما بگید؟ یه بار دیگه میگم دقت کن، ما احکام شرعیمون برخیش امضایی اصطلاحاً، برخیش تعبدیه. مثلا اینکه بیع قبوله، بیع قبل از اسلام هم بوده، معامله خرید و فروش اسلام قبول کرده. فلان نمیدونم ازدواج قبل از اسلام بوده، اسلام هم قبول کرده، امضا کرده. اما یه چیزهایی رو اسلام اومده تأسیس کرده، گفته نماز بخون، نمازی که ما میخونیم قبل از اسلام که نبوده. روزه شرعی بله تو دینهای دیگه بوده ها، اما توی عرف جامعه که نبوده، یعنی جامعه های کف که نماز و روزه اینا ندارن. بعد کنار اینها میگه ولایت، بعد هم میگه و ما نودیه به شیء انکما نودیه بالولایه. درست یا نه؟ یعنی تو مسائل تعبدی که شریعت آورد جلو مطرح کرد به نحو خاص، حواست باشه یه چیزی هست به اسم امامت. بعد روایت دیگه که روایت نبویه، شیعه و سنی نقلش کردن، انقدرم نقل کردن مکرر از ائمه سوال میکردن آقا امام صادق درسته، امام باقر درسته، روایت داریم ها، میپرسن از ائمه امام صادق درسته که پیامبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. همه تون شنیدید دیگه، امام فرمود نعم. اول یه نکته بگم، آقا مگه تو زمان جاهلیت حکومت نداشتن؟ مگه هر حکومتی یه حاکم نداره؟ رئیس قبیله که داشتن دیگه، حکومت بود دیگه. مرگ جاهلی یعنی چی؟ مرگ جاهلی یعنی اصل دین نیست توش، جاهلیت اینه دیگه. پس مهمترین کاری که پیامبر کرد میشه گفتش که امامت بود یا نمیشه گفت؟ آیا امامت یه مدل حکومتی بود در قبال مدل‌های حکومتی دیگر یا یک کار ویژه بود تو عالم؟ جالبه این حدیث که خوندم توی کافیه، طرف به امام صادق علیه السلامه، همین سوال میکنه، حضرت میگه نعم. قلت تو، خیلی جالبه، طرف زرنگ بوده، این آدمای زرنگ تو روایت خیلی قشنگه، طرف میگه قلت تو جاهلیت جهلا او جاهلیت لا یعرف امام زمانه. این طلبای خودمون بوده، این بچه امام صادق بوده، اینجوری دیگه سوالای طلبگی که بخواد فرار کنه از زیر موضوع. میگه منظور جاهلیت که خب جاهلیت نبرده، طرف مسلمونه، میدونیم که به مرگ جاهلی نبرده امام، حالا که میدونیم مرگش جاهلی نیست، منظورت این جاهلیت یعنی جهلا، یعنی به مرگ نادانها مرده، میخواد اینو بگی؟ یا منظور شما این است که جاهلیت یعنی خود همین ندونستن امام یه جاهلیتیه، جاهلیت لا یعرف امام زمانه؟ خیلی سوال کننده تیز بوده و از اون تیزتر امامش چه پاسخی امام میده؟ آقا این جاهلیت که فرمودی جاهلیت جهلاست؟ این یادای نفهم یا همون جاهلیت اصلیه؟ حضرت چه پاسخی میده؟ چقدر قشنگه، کافی جلد یک صفحه 377. بل جاهلیت کفر و نفاق و زلال. هم جاهلیت کفر، یعنی خیال جمع با اونی که تو زمان جاهلیت مرد هیچ فرق، همون جاهلیت، و بدون اون جاهلیت یه عنصر دیگه تو بعد از اسلام اومده توش، جاهلیت نفاق، که جمع این دوتا چیه؟ زلالت، گمراهیه و زلال. یعنی این امامتی که من گفتم، امامت نگفتم، پیامبر گفت اگر نباشد جاهلی، همون جاهلیت اصلی اصلی اصلیه ها، نه جاهلی که توجیش کنیم، همون بیدینیه، همون انکار نبوت خدا. مسئله سخت شد. امامته چیه تو دین؟ کجای دینه؟ چی کار میکنه تو دین؟ یه بابی هست تو کافی، فرصت کردید بید بخونید، کافی جلد یک کتاب الحجه، باب فیمن دان الله عز و جل به غیر امام من الله، کسی که دینداری بکند بدون امام. چنان بد و بیرا بهش میگن، اصلا این هیچی از دین نبرده، دینداریش بدون امام دین نیست. بعد میره سراغ جامعه، تو احادیثش هر جامعه هم امام نداشته باشه، اون جامعه جامعه جاهلیه، جامعه نابوده، جامعه حیوانه، جامعه فلانه. امامت چیه؟ دو تا تقریر از امامت شده، یه تقریر تقریر سنتیه، یه تقریر تقریر جدیدیه. تقریر سنتی امامت اونو که همتون میدونید، شبیه ادبیات علوم سیاسیه با یه بیان خاصی. ببین تو فضای علوم سیاسی، تو فضای جامعه شناسی چی میگن درباره حکومت؟ چرا حکومت ضرورت داره؟ چرا اصلا شکل‌گیر جامعه ضرورت داره؟ چرا مردم تنهایی زندگی نمی‌کنن؟ چی میگن؟ میگن مردم با تنهایی نمیتونن منافع زیاد برسن، خیلی نیازهاشون نمیتونن مرتفع کنن، با همدیگه جمع میشن، تشریک مساعی میکنن، به نفع بیشتری برسن. من میام تو جامعه خیلی بیشتر میتونم بهره ببرم تا تک برم تو غار زندگی کنم. جامعه چرا تشکیل میشه؟ به خاطر مسئله تنازع بقا. انسان ها میخوان در میان حیوانات باقی بمانند، تنازع بقا داروینی دیگه، داروین میگفت چجوری موجب میشه چه حیوانی میمونه چه حیوانی از بین میره تو سیر تکاملیش؟ یه حیوانات میمونن یه حیواناتی میمونن. اونایی که میمونن چون تو تنازع بقا قوی ترند. انسانان هم دیدن اگه بخوان بمونن بعد تو فضای تنازع بقا قوی تر بشن، دست به دست هم بدن، با هم دیگه زندگی کنن. خب وقتی که زندگی میکنن دعواشون میشه، دو چه تنازع بقا دیگه. خب دعوا میشه چیکار کنیم؟ قانون بذاریم. قانون مجری میخواد، پس حکومت تشکیل بدیم. اینجوری میشه که قانون و حکومت تشکیل میشه. این تغییر رایج در قبالش تو کتب کلامی ما وقتی میخوان امامت رو شرح بدن میگن قانون اگه بشر بخواد بذاره دعوا میشه، قانون عالی نمیتونه، بشر همه ابعادش نمیدونه، برای قانون خدا باید بذاره میشه پیامبر نبوت. مجریشم حتما باید کسی باشه که قانون خدا رو پیاده کنه، میشه امام. استدلال های امامت تو کتب سنتی استدلال خوبی هم هست، بعد آدم بازش کنه که چیوری استدلالش، من نمیخوام. اما از زمان علامه طباطبایی به بعد یه استدلال جامعه شناختی وارد شد، استدلال خیلی شیرینیه. علامه طباطبایی ذیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین یه بحث میکنیم که آقا مردم بودن، پیامبری که بخواد حکومت کنه شریعت قانون الهی بیاره از حضرت نوح شروع شد. نظر علامه طباطبایی اینه، به آیات هم استناد میکنه، میگه از زمان حضرت نوح شروع شد پیامبری که بخواد قانون الهی بیاره و بعد از قانون الهی آوردن اجراش هم بکنه. چرا؟ چون مردم اختلاف کردن، درگیری ها کردن، بعد از درگیری نیاز شد که قانون الهی بیاد. این استدلالو به یه بیان خیلی جامعه شناختی تر مقام معظم رهبری تو کتاب سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن شرح داده و ظاهرا المیزان هم نیده، چون اون موقع ظاهرا المیزان ازش تدوین نشده بود، سال 53، ولی شبیه این استدلاله. ایشون خلاصه بحثش اینه، کتاب واقعا خوندنیه، خلاصه بحثش اینه، ببینید سیر بحثو گم نکنید، نظام محاسباتی رو باید عوض کنید، قرآنو بفهمید، دینو بفهمید. ایشون میخواد بگه که امامت یعنی چی. میره تو نظام محاسباتی قرآن یه بازخوانی میکنه از مسئله امامت، که اون بازخوانی رو جدی بگیری ببینی اصلا مدل حکومتیش با تمام حکومت‌ها متفاوت. میگه میدونی داستان چیه؟ داستان این است که جوامع دچار انحراف شدن، به جایی که به سمت خدا برن دچار انحراف شدن. یه عده آدم‌های زیرک تونستن قدرت رو به دست بگیرن، دیگران رو چپاول کنند، استثمار کنند. این فضا موجب شد جامعه سیر عدالت محور رو به کمال رو طی نکنه، بشه جامعه طبقاتی. خدا در این چنین جوامعی بعث نبیین. بعد رو کلمه بعثت یه تمرکز کرده، خیلی تمرکز خوبیه. میگه بعث یعنی چی؟ یعنی چی؟ برانگیخت. کجا به کار میره؟ تو قیامت. بعث دیگه، یوم البعث، مرد زنده کردنه دیگه. خدا یه آدمی رو بعثه، چجور مرده رو زنده میکنه؟ یه آدم رو بعثه، برانگیخت. برانگیخت یعنی چی؟ یعنی گویی این آدم مرده بود زنده شد. اینقدر آدم، آقا پیامبر معصوم بود از اولش، اما اینقدر این نبوت کار مهمیه از منظر خدا که بعثه. اینقدر مهم، پیامبر هم مثل بقیه مردم تو جامعه‌ای بوده که این جامعه مسیر انحراف داشت، برای خدا به پیامبر بزرگ بزرگاش میگه و وجدک ضالاً فهدا. پیامبر گمراه بود؟ قطعا نه. منظور از گمراهی چیه؟ یعنی تو جامعه زندگی میکنی که این جامعه بناش بر گمراهیه، تو این جامعه تو هر کاری بکنی تو هم مثل بقیه تو فضای گمراهی هستی، ولو که خود آدم خوبی هستی، ولو که هیچ گناه نمی کنی، ولو که یک لحظه بت نپرستیدی. عین این جمله سر هست موسی که پیامبر خیلی مهمه که جامعه دینی تشکیل داد هست. در هست موسی چیه؟ میگه انی کنتم من از زالین. فرعون میگه چرا زدی آدم کشتی؟ میگه اون دوره زلالت من بود، دوره بود که تو فضاهای شما بودم، آدم خوبی بودم و دغدغه عدالت هم داشتم، اما تو این فضا بودم. اون دوره با این دوره فرق داره. این پیامبر وقتی مبعوث میشه برانگیخته میشه، وقتی برانگیخته شد میخواد جامعه رو برانگیزاند. چه کار کند؟ میخواد جامعه هایی که هدفشون رفاه، نظم و امنیت بوده و چون با این هدف سر مردم کلا میذاشتن، رفاه و نظم و امنیت در درجه اول برای قدرتمندان حاصل میشده. معلومه حرفم دیگه. الان تو علوم سیاسی چی میگن؟ هدف جامعه چی؟ هدف حکومت چیه؟ رفاه، نظم، امنیت. رفاه، نظم و امنیت کی؟ سوال خیلی مهم، هیچ کی جوابشو نمیده. قدرتمندان. برای همین دزد رو که میگیرن با کتک میگیرن، اختلاس کننده رو که میگیرن محترمانه، من عکسش هم نمیذارن بگیری. تو کل جهانا وقتی یه وزیر تو جهان ایران کار ندارن، یه وزیری رو دستگیر میکنن با احترام دستگیرش میکنن. وقتی دزد رو میگیرن با کتک میگیرنش. نظم امنیت برای کی؟ رفاه برای کی؟ نظام سرمایه‌داری رفاهش برای کیه؟ بله، در حدی که مردم شورش نکنن رفاه بهشون بدی. پیامبران اومدن هدف جامعه که نظم، رفاه، امنیت بود و بیاندازن عبودیت، بیاندازن عدالت حقیقی. قبل از پیامبران هم یه عده دیگه تو این فازا بودن. کیا بودن؟ اگه شما نگاه کنی میشه در یک تقسیم بندی با تسامح کل حکومت ها رو تو دو طیف قرار داد. یک حکومت های دموکراسی، یک حکومت های آریستوکراسی. حکومت های دموکراسی حرفشون اینه که آقا همه مردم تو قانون گذاری و تو اجرا، یعنی مجری، شریک باشند که ظلم کمتری بشه. چون اگه یه عده خاص باشن اینا به بقیه ظلم میکنن. هدف حکومت‌های دموکراسی در مجموع این بوده. نقطه مقابلش حکومت‌های آریستوکراسی و اشباشه، حکومت‌های نخبگان، حکومت‌های اشراف. اشراف نه معنی پولدارا، اشراف یعنی شریفتر، با کلاستر، ژنبرتر. حکومت‌های اشراف، حکومت‌هایی که یه نخبگانی رو در نظر میگیرن، میگن آقا ما برای چی اصلا جامعه تشکیل دادیم؟ برای چی حکومت تشکیل دادیم؟ برای اینکه تکی کمتر سود می‌بردیم دیگه. هدف اصلی جامعه پیشرفته، نه عدالت. و چون هدف پیشرفته، اگر تمرکز قدرت باشه پیشرفت راحت‌تر میسر میشه. تمرکز قدرت نزد نخبگان. نخبه کیه؟ اونی که زرنگتر میتونه رو جامعه حاکم بشه. برای همین تاریخ حکومت‌ها تاریخ‌های شاهنشاهی پیدا میشه. اونی که نخبه است غلبه میکنه. جنگ قدرت هست بین شاهان که کی شاه بشه و کدوم شاه بهتره. اونی که امپراتوری بزرگتری را میندازه و تو امپراتوری های بزرگی که علم و تمدن رشد میکنه. این حرف که دارم میگم عجیب غریبه ها، ولی روش فکر کنید. من جمع دانشگاهی دارم جملات میگم، روش فکر کنید. نه بحث داره هر کدومش. این یه سبکیه، دو سبک در مقابله. فکر نکن ماکیاولی علکی حرف زد. ماکیاولی داره تئوری میده که چیکار کنیم جامعه بهتر رشد کنه. هدفش پیشرفته، هدفش رشده. میگه اگه تمرکز قدرت باشه حرکت قویه. همین الان نگاه کنید عراق رو، زمان صدام زیر ساختهای اقتصادشون بهتر درست میشد یا الان؟ با اینکه صدام خیلی بد بود، تمرکز قدرت الان خیلی بد. زمان طاغوت دیگه برخی میگن دوره رضاخانی، خیلی عاشق دوره رضاخانی هن. چرا؟ چون تمرکز قدرت خلاصه یه نفر زور میگه، همه زور نمیگن. این آدم زورگو چهار تا آدم خوب هم میره دوربرش میشینه. محمد علی فروغی نخبه فوق‌العاده‌ایه. محمد علی فروغی این میشینه کنارش رضاخان، کلی برنامه ریزی میکنه. بهترین جاده ها رو کشیدن. برخی میگن جاده های خیلی خوب کشید. میدونی زمان جاده رضاخان خیلی جاده خوبی هست، این که امروز تعریف میکنن. چرا؟ چون حکومت دیکتاتوری بوده. حکومت دیکتاتوری بد نیست که. اونایی که دارن ماکیاولی دفاع میکنن فکر نکن حرف علکی دارن. نمیخوام من دفاع کنم، من دارم تصویر میکنم نزاع حکومت رو. مسئله چی بود؟ مسئله تنازع بقا بود. یک دسته رفتن سراغ تلقی آریستوکراسی. میای تلقی نیچه‌ایش برای شما مطرح میشه، میگه آقا جون این برتره. وقتی برتره بقیه چی برای چه زندگی کنن؟ بقیه باید برده این بشن، بقیه تو سری خور این بشن. چه اشکال داره؟ مگه ما هدفمون پیشرفت انسان نیست؟ خب این نخبه ها، ژن برترها برن بالا بزنن سر بقیه، بقیه برده بشن، اینا رو ببرن بالا، انسان رشدشو بکنه. این یه تلقی، تلقیه که دنبال عدالته. یه کمی آقا اینقدر ظلمه، این خیلی بده، بذاریم همه مشارکت کنند. همه هم که نمیتونن مشارکت کنن، چون وقت همه مشترک نمیشن اکثریت میشه. بعد آقای دکتر شریعتی به خوبی در کتاب امت و امام توضیح میده، میگه حکومت های دموکراسی حکومت های سرمایه داریه، حکومت طبقه سرمایه داره. چرا؟ به خاطری که تو دموکراسی باید رأی بیاری. همه که نمیتونن با هم مجری بشن، همه که با هم نمیتونن مجلس برن قانون بنویسن، بعد یه عده نماینده انتخاب کنن. کی نماینده میشود؟ کسی که پول داشته باشه و بتونه تبلیغات کنه شما رو مجاب کنه بری نماینده بشی. کسی که بیشتر خرج کنه، کسی که رسانه داشته باشه، کسی که ابزارهای رسانه‌ای متعدد داشته باشه. هیچ دقت کردید چرا دائما وضعیت نماینده‌های مجلس ما افت میکنه نسبت به اول انقلاب؟ فضای انتخابات های ما به چه سمتی داره میره؟ به سمت تبلیغات. نه کشور ما، آمریکاش همینه. اون کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی نیل پوستمن رو بخونید، تحلیل میکنه، میگه شما رأی کندی رو مقایسه کن با رأی بوش. میگه بوش خوشتیپه، کندی اگه بود هیچ وقت رأی نمی آورد، چون دوره است که رسانه‌های تصویری اومده. تو دوره که رسانه‌های تصویری نیست و رسانه سخنرانیه، کندی که اهل تحلیل رأی میاره اون میگه. اما کندی کچل بود و آدم کچل رأی نمیاره به لحاظ قیافه. منتها این صحبت‌هاش تو کت روزنامه‌ها پخش میشد تو کشور، مردم با تحلیل بهش رأی میدادن. بعد که شد دوره بوش، بازیگر سینما رأی میاره. شما سلبریتی‌ها و رأی سلبریتی‌ها تعجب نکنید تو دوره مدرن. رسانه است، رسانه قیافه براش مهمه. وارد بحث دیگه نشیم، بحث خودمون ادامه بدیم. آقای دکتر شریعتی به خوبی تو کتاب امت امام توضیح میده، بخونید این کتابو، توضیح میده که حکومت‌های دموکراسی حکومت‌های مخفی سرمایه‌داریه. سرمایه‌دارها با ابزار رسانه رأی جمع میکنند، بر رأی میخرند، رأی میسازند. دوباره چی شد؟ دوباره همون حکومت اشرافیگری شد. برای همینه که توی اینجور حکومت کسی جرأت میکنه بگه من ژنم برتر بود. این حرفا ریشه داره توی فضای اجتماعی جهان. طبقه اشراف باید اشرافیت خودشو حفظ کنه. برای همینه که من استاد دانشگاه بچم هر جا قبول بشه، هر کور دهاتی قبول بشه، میتونم بیارم تو شهر خودم، دانشگاه خودم، چون طبقه من باید بمونه. قوانین که تو کشور ما هست، میدونید دیگه، اگه من هیئت علمی باشم تو هر شهری، بچم هر جا قبول بشه میارم شهر خودم. این طبقه است، این طبقه باید حفظ بشه. برای همینه که برای من پیامک اومده 150 میلیون تومان میگیره پزشکی تضمین میکنه برات، با انواع آموزش ها و استخر و چی. من گفتم کی 150 تومن پول داره بده برای که پزشکی بره؟ یکی بهم گفت خب خود طبقه بالای پزشکان، یه طبقه بالای پزشکان. همه هم نمیخوام خدای نکرده پزشکان رو متهم کنم، پزشک اولیاء الله زیاد داریم، پزشک ایثارگر زیاد داریم، اما یه طبقه شکل میگیره که این طبقه خودشو نگه میداره، موروثی میشه. خب ما چی کار کنیم تو این جهانی که اینجوریه، که دو مدل هست، یا دموکراسی یا آریستوکراسی، یا مدل حکومت مدینه شوراست دموکراسیه، یا مدل حکومت مکه اشرافیگریه. خدا سبک جدیدی تو عالم میاره، پیامبر میفرسته، پیامبرم حرف اولش این است که فتق الله و اطیعونه. قبل از بحث من این آقای برادر بزرگوارم اونای زندی که بحث لطایف قرآنی میگفتن، گفتن همین آیه رو گفتن، گفتم خیلی خوب آیه بحث کردی، کاملا بحث هم مرتبطه. تکیه کلام تمام انبیا تو سوره شعرا، هر پیامبری که اومد گفت از خدا تقوا پیشه کن و از من اطاعت کن. ای قدرت طلب اینم، آره یا نه؟ تهمت قدرت طلبی رو به همه انبیا زدن. برید سوره مؤمنون بخونید، بخونیم یه صلوات بفرستید.
صلی الله محمد.
از نوح صاحب شریعت، ولقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون، آیه 23. ف فقال الملع الذین کفروا من قبلهم. سلبریتی ها، ملع معادل امروزش چه سلبریتی؟ ملع یعنی چشم پر کن، یعنی اون که تو چشم میاد، اون که همه میبیننش، اون که حرفش نفوذ داره اما شخصیتش معلوم نیست چیه. گفتم معادل خوب فارسیش چه سلبریتی، معادل امروزش چه سلبریتی. این سلبریتی های کافر، تو کافران سلبریتی دارن، مؤمنان حالا نمیدونم سلبریتی دارن یا نه، ولی کافرها که دارن. سلبریتی های کافر گفتن که این یه بشری مثل شماست، یورید و ایت فضل علیکم، دنبال قدرته، میخواد بر شما برتری پیدا کنه. اگه خدا میخواست فرشته بیفرستاد. چند تا آیه بعد چون وقت نداریم نمیگم، تو آیه میگه که بعد پیامبر دیگه فرستادیم، پیامبر بعدی به مردم همینا رو گفت، نمیگه کدوم پیامبر رو، میگه پیامبر بعدی فرستادیم اونم همین رو گفت. ملع دوباره برگشتن گفتن که فقال الملع من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يا ولئن اتعتم بشرا مثلكم انكم ذل خاسرون. دادید قدرت رو بی خودی دست یه نفر به خودتون. دعوای پیامبر دعوای قدرت یا نه؟ اگر شما نگاه خلیفت اللهی درست بشه تو انسان شناسی، میفهمی انسان برای پیمودن جامعه، برای پیمودن راه خدا خودش بلد نیست، قانون الهی میخواد. یک، نبوت. و این قانون الهی چون طبقه مطرف تو جامعه پره، طبقه ملع پره، طبقه قدرت مدار تو جامعه پره، پیامبر باید بره حکومت رو به دست بگیره، نگذاره طبقه قدرت مدار هر بلای سر مردم بیاره. برای همین از روز اولی که اومد گفتش که جانشین من کیه؟ بابا تو بذار کار خودت بگیره بعد جانش. انذر عشیرت، روز یوم العشیره، مهمانی خانواده، اول ابلاغ، روز اولی که داره ابلاغ عمومی میکنه، کی جانشین من میشه؟ تو بذار حکومت خودت بگیره بعد جانشین بذار. چرا از اول رو ولایت تاکید کرد؟ نه، این پناهیان یه تعبیری داشت، خیلی تعبیر خوبی بود، خیلی خوش آمد. ایشون میگه آقا جون روز قدیر حضرت نگفتش که هازا علیون ولیکم، بلکه فرمود من کنتو مولا فهازا علیون مولا. اول ولایت منو قبول بکن، اونایی که ولایت منو قبول کردند حالا ولایت علی هم قبول کنن، اونایی که ولایتو قبول کردن ولایت قبول میکنن، اونایی که ولایت قبول نکنن ولایت قبول نمیکنن. مسئله امامت و ولایت رکن شکلگیری جامعه دینیه، رکن شکلگیری حکومت دینیه، و چون این رکن مدل حکومتی جامعه دینی، نه آریستوکراسی نه دموکراسی. این اون نکته سنگینی بود که بعد پیامبر نفهمیدند، رفتن دوباره تو مدل آریستوکراسی دموکراسی. اول شورا بود، اول که شورا نبود، اول شورا، حالا یه شورا برای خوش زار، سقیفه شورا فرض بگیریم شورا، بعدش شد نصب، بعد دوباره شد شورا، بعد شد، بعد کاملا شدش همون آریستوکراسی خودش. معلومه دیگه، همه جامعه دموکراسی آخرش آریستوکراسی میشه، طبیعی شد. این گفتم آیه شریعتی گفته راست میگه. بعد علی علیه السلام وسط این میدان میاد تو گوت، وسط تلقی های آریستوکراسی و دموکراسی وارد گوت میشه. آقا دیدی بیعت کرد، پس منظور این بود حکومت دموکراسیه. اولش بیعت کرد دیگه، پس دیدی ما میگفتیم دموکراسی مدل حکومت اسلامی. خب اون جمله رو چی میگی؟ که حق من بود که خوردن، توی خود به شخشقیه. آقا پس آریستوکراسیه، حق یه عده خاصیه، نه آریستوکراسیه نه دموکراسی. ولی خدا قانون خدا رو میخواد اجرا کنه، مسئله اینه. اون وقت حالا این مقدمات طولانی ما حالا وقت من داره تمام میشه، برسیم به موضوع بحث خودمون، امام حسن علیه السلام. این ولی وقتی که تو رأس حکومته که حرفشو گوش نمیدن، چرا؟ چون با سبک ولایی حکومت میکنه، نه آریستوکراسی نه دموکراسی. کنت امیرن فاصبحت مامورن. حکومت ولایی پیچیده ترین مدل حکومته. اتفاقا تو حکومت ولایی اونی که امامه مظلومه، برخلاف تمام حکومت ها که اونی که مقتدره ظالمه، مظلوم نیست. تو حکومت پیامبر اونی که مظلومه خود پیامبره، که قلم و دوات میخواد وصیت کنه نمیذارند. که بارها باهاش مخالفت‌های آنچنانی کردند، که بارها بهش گیر دادن نظر خودت بود یا نظر خدا. خدا گفت ما ینتقو عن الهوا، چه و ما ینتقو عن الهوا، این از رو هوا حرف نمیزنه، مرتب به پیامبر نظر خودت یا نظر، اگه نظر خودت قبول نداری بیا شورا. پیامبر مدارا میکنه، شورا میکنه، من مدل شوراییه. پس سری ذهنا تو فضای تنازع بقاست، تو تلقی های نظم، رفاه، امنیته. تو این تلقی داره امامو تحلیل میکنه. خب امام چرا نظم نتونست را... آقا امام علی علیه السلام تو این حکومت را انداختی برامون، تو 5 سال 3 تا جنگ بزرگی شد، امنیت، امنیت نداریم تو این حکومت. حکومت علی علیه السلام مطلوبت هست یا نه؟ برسیم به امام حسن علیه السلام. آقا نظر امامه، یعنی چی نظر امامه؟ اشتباه میکنه. آقا میدونی معاویه بیاد سر کار چی میشه؟ میدونی چه بلایی سر مسلمان میاره؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. برگشتن بزرگ بزرگا به امام حسن علیه السلام گفتن یا مذل المؤمنین. بزرگ بزرگا، حجر ابن عدی که البته توبه کرد، سلیمان ابن سرد خزائی که البته توبه کرد، اینا تو تاریخ ثبت شده اسمشون. آقا تو چه امامی که آرمان خواهی رو رها کردی؟ چرا عدالت طلبی رو تو جامعه ول کردی؟ چرا به معاویه اجازه میدی بیاد؟ آقا تو چه امامی که ابو موسی رو پذیرفتی؟ خیلی مهمه. خوارج، خوارج مشکلشون این است که امامت نباید باشه، اصلا حکومت نباید باشه. ببین حرف خوارج چی، حضرت علی با چی با اینو بحث میکنه؟ میگن آقا باید عدالت محقق بشه، اگه نمیتونی برو کنار، لا حکم الا لله. تو نمیتونی، غلط کردی، حرف ما رو گوش کردی، ما زور کردیم، آره ما زور کردیم به تو، اما چرا قبول کردی؟ ما اشتباه میکردیم، ما خطا کردیم، حکم گذاشتیم تو دین خدا. داستان حکمیت میدونی چیه دیگه؟ به حضرت فشار میارن تا حکمیت، حضرت دیگه اشتباهه، اصرار میکنن، گیر میدن، حضرت باشه را میاد، را که میاد میخواد ابن عباس رو بذاره، باز گیر میدن، اصرار میکنن، باشه را میاد، ابو موسی اشعری میذاره. بعد که ابو موسی اشعری گند میزنه، افتضاح میکنه، میان میگن که خب گناه که همه گناه کردیم، فهمیدیم واقعا حق با علی بود، اشتباه کرد، گناه کردیم، کافر شدیم، همون توبه میکنیم. علی جان تو هم بیا توبه کن. علی گفت این کارو نمیکنم. آخه توبه کاری نداره، توبه کردن تو که همیشه توبه میکنی، رو دعای کمیل میخوری، همه دعا توبه میکنی، اللهم یه توبه دیگه هم بکن. حضرت از چی باید توبه میکرد؟ چرا توبه نکرد؟ آقا این که امام تو موقعیت اجتماعی قرار بگیره که نظر غلط مردم رو اجرا بکنه، توبه نمیکنم از این، توبه نمیکنم، ولو با شما بجنگم توبه نمیکنم. خیلی کار عجیبی کرد، چشم فتنه رو در آورد. چشم فتنه اینه، اون عدالت طلبایی که نمیفهمن امامشون چی کار داره میکنه، اون عدالت طلبایی که عدالت طلبی رو تو فضای امامت و ولایت تعقیب نمیکنن، تو فضای هرج و مرج هم شده تعقیب میکنن. خب علی نباشه کی باشه؟ ها حکومت نمیخوایم. گفتن دیگه، حضرت گفت بابا جون لابد للناس من امیرن برن و فاجر، مگه میشه بدون حکومت جامعه باقی بمانه؟ اینه این مسئله سر امام حسن علیه السلام پیاده میشه. آقا دعوا دعوای قدرت بین امام حسن و معاویه، برای چی ما خودونو گشتن بدیم؟ یه عده اینجور احمق، یه عده هم از اون ور احمق. من فعلا دستی دوم محل بحثمه. یا مذل المؤمنین نعوذ بالله، ای ذلیل کننده مؤمنین، ای که با معاویه صلح کردی و با صلحت میدونی معاویه چه بلایی سر مردم میاره. امام حسن علیه السلام نمیدونست یا میدونست؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونید معاویه چه بلایی سر مردم آورد؟ میدونید رو منبرها زمان امام حسن علی علیه السلام رو لعن میکردن؟ امام حسن چه صلحی داره میکنه؟ بریم تو فضای معاویه بفهمیم صلح امام حسن یعنی چی؟ با امامت چقدر همراهی؟ امامت امام هست یا نه؟ و این جریان ادامه دارد تو شیعه. شما بعد فکر تموم شد؟ نه خیر، زیدیه پیدا شد. زیدیه حرفشون چی بود؟ امام حسین رو قبول دارن، امام سجاد رو قبول ندارن، زید ابن علی رو امام بعدی میدونن. چرا؟ امامی که تو خونش بشینه که امام نیست، امام باید قیام بکنه. امام تو خونه نشسته امامه یا نه؟ ها وقتی تو خونه نشسته چی کار داره میکنه؟ از چه رفتی به حکومت داره؟ امام در خانه نشسته. و بعد شما ادامه پیدا میکنه، زمان امام کاظم علیه السلام، حدیث شو حالا اگه حالا اونو که اهل منبرن شاید شنیده باشن، که امام صادق علیه السلام میگه انقدر شیعه تقیه نکرد که خدا مخیر کرد منو، یا شیعیان نابود بشن یا من شهید بشم. آی شیعه ای که تقیه نمی کنی، آقا چرا تقیه کنم؟ من میخوام داد بزنم امامتو. وقتی داد میزنی امامتو، امامت ضعیف میشه. نباید امامتو داد بزنی. شیعه کی میخواد اینو بفهمه؟ تقیه نمیکنه، امامش شهید میشه. میرسی زمان امام رضا علیه السلام، قیامهای علویین امام با همش مخالفه. بابا امام تو چرا با قیام علیه بنی عباس مخالفی؟ آقا این ائمه اصلا انقلابی نبودن. بعد اون یکی آقا برمیگره تحلیل میکنه، حالا مرحومم شد، تحلیلش نم دیدی یا نه؟ آقا ائمه کی گفت بعد از انقلاب بود این قرائت های انقلابی؟ امام حسینش هم انقلابی نبود، امام حسین داشت میرفت، مردم دعوتش کردن، بعد تشیمون شد نتونست برگرده، کشتنش، اشتباه دستشون در رفت، خلو تصادف کرد احتمالا، شد از رو شطور افتاد مثلا، معلوم کشتن یا نه؟ آقا بفهم امامت یعنی چی؟ ما مشکلمون تو امامت اینه که امامت رو میخواییم تو فضاهای تنازع بقا بفهمیم، میخواییم امامت و حکومت امام رو تو فضای نظم رفاه امنیت بفهمیم. اما همین که جامعه دینی تشکیل میشه، منافق تو جامعه دینی تشکیل میشه و منافق از کافر بدتره و منافق تو مناصب حکومتی نفوذ میکنه، بالا بالاهای حکومت هم میاد، حکومت علی علیه السلام هم باشه، ابن عباس میتونه به علی پشت کنه، خنجر بزنه به علی. ابن عباسی که تحلیلگر بسیار عالیه، ابن عباسی که تنها کسی که حضرت میپسنده تو با خوارج بحث کنه، ابن عباسی که هم مدیر لایقیه، کسی که حضرت علی علیه السلام والی بصرش میکنه. چرا؟ چون بصره یا قبلا با علی جنگیدن، یه آدم مدیر کاردان عالم میخواد بصره. اما ابن عباس آخر حکومت علی علیه السلام که اوضاع خیلی خراب میشه، بیت المال رو ور میداره، 5 میلیون درهم ور میداره، میره مکه، متحسن میشه. حضرت علیه السلام تو نهج البلاغه نامش هست، ننوشته ابن عباس، سید رضی حیا کرده، گفته لبعض اماله، اما متن نامه یادم رفت، شما اینو فکر کنم 26-27 باشه. حضرت میگه که آخه تو چرا؟ میدونی چه پاسخی به حضرت میده؟ پاسخش تو نهج البلاغه نیست، تو کتاب فکر کنم الغارات بود، فکر کنم خوندمش، یا شاید وقعت الصفین بود، یکی این کتابا بود، یا شاید شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بود، این بود فکر کنم آخری بود. پاسخ ابن عباس به حضرت اینه که حق من تو بیت المال، میدونم خیلی سوختی، میدونم از این کاری که کردم خیلی سوختی، اما حق من تو بیت المال بیشتر از اینا بود. علی علیه السلام استاندارش با استانش به معاویه ملحق میشه. علی علیه السلام یکی از استاندارش زیاد ابن ابیه، کسی که بعداً به خاطر اینکه برادر معاویه بشه، برادر معاویه میپذیره باباش، خودش حرامزاده است، که برادر معاویه بشه تو قدرت نقش پیدا کنه. علی علیه السلام بذاریم کنار، نه بفهم، علی علیه السلام مالکم داشت، علی علیه السلام عمارم داشت، علی علیه السلام نمیدونم محمد ابن ابی بکر هم داشت، علی علیه السلام خیلی های دیگر هم داشت، اما اینا هم بودند، اینا هم تو حکومت دینی علی بودن. حکومت علی را خوب بشناس، امامت خوب بشناس، بعدش به علی علیه السلام گیر بده، بعد ببین میتونی حکومت علی را تحمل کنی؟ بعد میتونی پای حکومت علی وایسی؟ بعد میتونی امامت داشته باشی؟ بعد میتونی شیعه باشی؟ داستان جمع‌بندی کنم، خیلی عرضایم طولانی شد، عذرخواهی میکنم، جمع‌بندی کنم. بحثم این بود، گفتم اولین نکته تو دین این است که بدونیم دین مدل محاسباتی ما رو عوض میکنه. یه مدل محاسباتی این است که انسان حیوان پیشرفته است، همون کار حیوان رو داره ادامه میده، متا پیشرفته درش ترازو بقا هسته. یه مدل این است که انسان قرار خلیفت الله بشه، ولو که یه عده ترازو بقایی اند، یسف قدما هست، اما یه عده قرار خلیفت الله بشن. مقدمه دومم بود که در مقابل این عده یه گروه مهمی تو جامعه، این هدف پیامبر، یه گروه مهمی تو جامعه شکل میگیره به اسم منافق، که سعی میکنه این منطق تنازع بقایی رو، منطق اونجوری رو مستقر کنه تو ذهن متدینین. قرآنم مرتب به اینا هشدار میده. و مطلب سومم این بودش که مسئله امامت تو افق اون دوتا تحلیل نمیشه، تو افق بالا تحلیل میشه، تو افق انسان خلیفت الله تحلیل میشه، تو افق جامعه‌ای که قرار است عبودیت حاصل کنه تحلیل میشه. اگه امامت و حکومت دینی رو تو این افق تحلیل کردی، اون وقت میتونی بفهمی که چرا امام حسن علیه السلام امام است قاما او قعدا، چرا امام حسن علیه السلام حتی اگر بنشیند امام است، چرا امام کاظم علیه السلام حتی اگر تقیه کند امام است، چرا ائمه شیعیان پای ائمه وای نمیستادن، نه فقط توی دفاع از ائمه بلکه تو تقیه در قبال ائمه، بلکه توی عقب نشینی های ائمه، بلکه تو عقب نشینی های تاکتیکی ائمه. اشتباه نکن، ائمه لحظه ای از آرمان خواهی دست بر نداشتند. امام حسن علیه السلام لحظه ای به مخیلش خطور نکرد آرمان های اسلام ذره ای کوتاه بیاد. با همه این آرمان خواهی عمیقش با معاویه صلح کرد. ما صلح امام حسن و علی با معاویه رو نفهمیم، امام شناسیمون ناقصه. خب دیگه به روزه نرسیدیم، وقتمون سیانی شد، چند جمله دعا بخونیم. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، سوریه، عراق، هر جا هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان، با عنایت امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.